آشنا آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا ساعت 5:30 دقیقه صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. امروز 23 اسد مصادف است با 13 اگست. سرخط چند خبر.
توافق هیئت افغانستان و پاکستان به تقویت همکاری دو جانبه. عدم محبوبیت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان از سوی 1/3 آمریکایی‌ها و اظهار نگرانی شدید جانگری از افزایش تشدید حملات جدای طلبان اوکراین.
با تعقیب مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که یک نهاد تحقیقی از کیفیت پایین دروز در مکاتب کابل انتقاد کرده است.
در شهر کابل در پایتخت افغانستان ما معلمین 12-14% در سطح مکاتب خود داریم. خلاف رشته گمشته میشوند.
اما مسئولان وزارت معارف در این رابطه چه واکنش دارند؟
در این شکی نیست، اما تلاش هایی که صورت گرفته تا امروز قابل ملاحظه بوده.
گزارش مفصلی در این رابطه داریم و همچنان گزارش های از منطقه و جهان. سلام و صبح بخیر. صفیه حساس میزبان این برنامه شما هستم. اما قبل از نشر گزارش ها مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. هیئت عالی رتبه افغانستان همکاری امنیتی با پاکستان و مساعی صلح با طالبان را در سفر به اسلام آباد بحث کرده است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی در دیدارش با هیئت افغان گفت که دو جانب باید به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و کسانی را که تلاش به بی‌اعتماد سازی بین دو کشور برادر دارند مایوس سازند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که دو جانب به حفظ تماس نزدیک در تقویت همکاری دو جانبه، رسیدگی به تمامی مسائل ذی‌علاقه مشترک، بهبود اجماع استراتژیک برای پاسخگویی به آزمون‌های امنیتی در منطقه توافق کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این هفته پاکستان را به ناکامی در اقدام علیه کمپ‌های آموزش انتحاری و مراکز بمب‌گذاری در قلمرو کشور که برای حملات در افغانستان استفاده می‌شود متهم کرد. وزیر خارجه ایران که در اسلام آباد است حمایت کشورش را از مذاکرات صلح بیان کرد. هنوز معلوم نیست که آیا صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با همتای ایرانی خود ملاقات کرده است یا نه. خبرهای تازه از گروگان کرویشه‌ای که این هفته توسط تندروان گروه دولت اسلامی سر بریده شد، حاکی است که وی در ابتدا توسط گروه‌های تبهکار برای اخذ پول اختطاف شده بود. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
شرکت زمینشناسی فرانسه که آن نقشه‌بردار کرویشه‌ای نفت و گاز برای آن کار می‌کرد، پنجشنبه گفت که آن شرکت در خفا تلاش کرد تا با گروگانگیران بعد از تقاضای پول نقد تماس برقرار کنند. تومیسلاف سالوپک که در روز روشن در اطراف قاهره پایتخت مصر ربوده شده بود، اولین قضیه اختطاف یک شهروند خارجی در مصر است. این حادثه ضربه به مساعی حکومت مصر در پشتیبانی ثبات و تحکیم تحول اقتصادی بعد از نارامی چند سال گذشته بعد از قیام عرب در مصر می باشد. روز پنجشنبه یک ایستگاه رادیویی گروه تندرو دولت اسلامی اعلام کرد که وابسته مصری آن گروه آن تبعه کروشیایی را کشت.
شمار جانباختگان یک رشته انفجارات مهیب در انبار مواد خطرناک در شهر بندری تیانجین چین به کم از کم 50 تن رسیده است. 17 مأمور اطفای حریق شامل جانباختگان حادثه‌ای شام چهارشنبه است. رسانه دولتی چین گزارش داده است که 700 تن در آن انفجارات زخمی شده است که وضعیت 71 نفر وخیم است. اکثر تلف شدگان حادثه کارگران مهاجری هستند که در ساحات مسکونی اطراف محل حادثه زندگی می کنند. اداره ملی زمینشناسی چین گفته است که انفجار نخست معادل انفجار 3 تن TNT بوده و انفجار دومی معادل 21 تن بوده است. از هر 3 آمریکایی تنها 1 نفر با توانایی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مدیریت توافقنامه بین المللی برای بازداری برنامه هسته‌ای ایران نظر موافق دارد. این مطلب یافته‌های یک نظرپرسی جدید توسط مؤسسه پژوهشی گالاپ است. صفیه حساس با شرح بیشتر خبر.
بیش از 1000 نفر در این نظرپرسی در چند روز گذشته شرکت کردند و یافته های آن روز پنجشنبه نشر شده که حاکی از 55% شرکت کنندگان توانایی آقای اوباما را در اداره کردن پلیسی ایران رد کرده اند، حالان که 33% آن را تصدیق کردند. این یافته ها شبیه به نظرپرسی دیگری است که توسط پوهنتون کنیپیاک نشر شده است. یافته های آن مطالعه به تازگی نشان داده که امریکاییان مخالف موافقتنامه هسته‌ای به میانجیگری بین المللی است. کنگرس ایالات متحده اکنون در رخصتی تابستانی است، اما در نظر دارد ماه آینده در مورد تایید یا نپذیرفتن این توافقنامه رایگیری کنند. توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند جهان ایران را از ساختن سلاح هسته‌ای منع خواهد کرد که در عوض تحریم‌های اقتصادی بر ایران حذف خواهد شد.
خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر افزایش شدید در حملات جدایی طلبان در شرق اوکراین به همتای روسیه خیش نگرانی شدید خود را اظهار کرده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا با گزارشگران در واشنگتن پنجشنبه گفت که آقای کری در مکالمه تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آتشبس فوری و اجرای کامل توافق آتشبس بین اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایه روسیه امضا شده در مینسک بلاروس شد. بیش از 6500 تن در شرق اوکراین از زمان اشتعال جنگ در ماه اپریل سال 2014 کشته شده است و در روزهای اخیر خشونت شدت گرفته است. دو جانب به طور منظم یک دیگر را به نقض توافق آتش بس متهم می کنند. واشنگتن و متحدین اروپایی آن ماسکو را به حمایت از جدایی طلبان اوکراینی به شمول سربازان روسی متهم می کند. روسیه این اتهام را نمی پذیرد و مدعی است که روسها با جدایی طلبان در اوکراین داوطلبانه می جنگن.
و محکمه عالی ایالت کنکتیکت امریکا اجرای جزای مرگ در آن ایالت را مغایر با قانون اساسی دانسته، زیرا جزای مرگ بیرحمانه و مجازات غیر معمول است به گفته این محکمه. ساعتی قبل از این حکم در تگزاس دیگر ایالت امریکا امسال دهمین مورد اعدام در سال روان اجرا شد. رویدادهای جزای مرگ متناقض دیدگاه‌های متضاد در مورد جزای اعدام را در ایالات متحده نشان می‌دهد. در 31 ایالت این کشور جزای مرگ مجاز است و در 19 ایالت جزای اعدام مجاز نیست. این بود خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارش در مورد برافراشتن پرچم ایالات متحده در سفارت آن کشور در کیوبا را بعداً خواهید شنید، اما اکنون گزارش داریم از افغانستان. یافته های مؤسسه ارتباطات برای تحقیق و ترقی افغانستان یا کارپو نشان میدهد که هنوز هم سطح کیفیت تدریس در مکاتب شهر کابل پایین است. این مؤسسه یافته های یک ارزیابیش را در مورد نقش امتحانات قابلیت های معلمین در کیفیت تعلیم و تربیه را که در مکاتب کابل انجام داده امروز دیروز منتشر کرد. اما مسئولین وزارت معارف میگویند تلاش های قابل ملاحظه به خاطر بلند بردن کیفیت تدریس در مکاتب شهر کابل و ولایات صورت گرفته است و این تلاش ها همچنان ادامه دارد. فوزی احسان در این رابطه گزارش دارد.
مسئولین مؤسسه غیر دولتی کارپو از پایین بودن کیفیت تدریس در مکاتب کابل انتقاد کردند. بر اساس یافته های این نهاد تحقیقاتی، رشته و مسلک معلمین در زمان گماشتن آنان در مکاتب به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته نمی شود و این امر باعث پایین آمدن کیفیت تدریس می گردد. محمد عتیق شالیزه، مسئول برنامه های مؤسسه کارپو، گفت که حضور معلمین غیر مسلکی آزمون بزرگی برای معرف کشور است.
مثلا معلمین مشکلات خود داره، هنوز هم ما در مکاتب خود در شهر کابل در پایتخت افغانستان ما معلمین 12% 14% در سطح مکاتب خود داریم که خودش یک چالش برانگیز از یک سوال است و این خودش تاثیر منفی بالای کیفیت تعلیم تربیت داره. موضوع دانش و مضمونی است که معلمین مشکلات دانش و مضمونی دارن، خلاف رشته گماشته می شوند. معلمین داریم که خلاف رشته در مکاتب گماشته می شوند و اونا دانش را ندارن که بتونن که به حد بالا تدریس کنند و شاگرد در عرصه‌های آموزشی کمک همکاری بکنه.
مسی کارپو که در عرصه تحقیق و آموزش کار میکند، امروز نتایج یک ارزیابیش در مورد نقش امتحانات قابلیت‌های معلمین در کیفیت تعلیم و تربیت را منتشر کرد که در مکاتب کابل انجام شده است. آقای شالیزای گفت که موضوع تحقیق آنان روی قابلیت‌های معلمین تمرکز داشته که در مکاتب شهر کابل و برخی ولسوالی‌های کابل طی 5 ماه انجام شده است. او افزود که در این ارزیابی تقریباً 300 تن از معلمین، مدیران مکاتب، اولیای شاگردان و شاگردان در مورد روند ارزیابی معلمین و تأثیر آن بر کیفیت تعلیم و تربیت صحبت کردند. ارزیابی معلمین در سال 2009 میلادی از طرف وزارت معارف به منظور بلند بردن کیفیت تدریس به سطح ملی راه اندازی شد. اما مسئولین وزارت معارف میگویند که تمام معلمین در سطح شهر کابل مسلکی اند و معلمین غیر مسلکی در مکاتب شهر کابل وجود ندارد. سید منصور رئیس معارف شهر کابل میگوید که معلمین 14 پاس که در مکاتب شهر کابل حضور دارند از تربیه معلم فارغ شده و معلمین مسلکی به شمار می روند. این مسئول وزارت معارف می پذیرد که در بخش کیفیت در مکاتب هنوز هم مشکلاتی وجود دارد، اما او افزود که تلاش های قابل ملاحظه به خاطر رفع این مشکلات صورت گرفته است.
شکی نیست که در کمیت ما بسیار سبقت کردیم، یعنی از نگاه کمیت ما مشکل نداریم، از نگاه کیفی مشکلات وجود دارد، در این شکی نیست، اما تلاش هایی که صورت گرفته تا امروز قابل ملاحظه بوده. اما به این قناعت نداریم که کیفیت امروزی که داریم، به این قناعت نداریم، باید این دیگه هم بلند بروه.
در امتحانات قابلیت های معلمین که در سال 2009 برای نخستین بار راه اندازی شد، تا سال 2012 از سراسر افغانستان حدود 180 هزار معلم شرکت کردند. آقای منصور گفت امتحانات قابلیت های معلمین و رقابتی شدن پروسه استخدام معلمین و بلند بردن کیفیت تدریس کمک قابل ملاحظه کرده است. مسی کارپونیست تایید میکند که امتحانات قابلیت های معلمین تا حدود بالای کیفیت تعلیم و تربیت تاثیر مثبت گذاشته است، اما مسئولین این نهاد میگویند که باید در وقت استخدام معلمین رشته و مسلک به صورت جدی مد نظر گرفته شود. آقای شالیزای گفت که این روند زمان بالای کیفیت تدریس تاثیر گذار است که معلمین در رشته هایی که امتحان آن را سپری میکنند توظیف شوند.
حالت درستش اگر تطبیق میشد با واقعیتش به مو معلمینی که از مثلا مثال شبرتامی از رشته ساینس فارغ میشن و از رشته ساینس امتحان گرفته میشن و بر رشته ساینس گماشته میشن، طبعا این مسئولیت خودداره تغییرات را در سطح مکتب میتونه که ایجاد بکنه، اما اگر این موضوع در نظر گرفته نشه یعنی میزان نتیجهش خیلی پایین.
بر اساس معلومات وزارت معارف شمار معلمین مکاتب شهر کابل و 30,000 تن می رسد و همچنان در سراسر افغانستان 220,000 معلم عملاً مصروف تدریس می باشند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. می‌پردازیم به گزارش بعدی برنامه. سرازیر شدن موجی از پناهجویان به جزایر یونان، نقش انقره را راجع به این موضوع تحت بررسی دقیق قرار داده است. انقره که در حال حاضر میزبان 2 میلیون مهاجر میباشد، اتحادیه اروپا را در رسیدگی به این مشکل ناکام خوانده است. دورن جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول گزارشی را فرستاده که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
در هفته گذشته هزاران پناهجو وارد جزایر یونان شدند و باور بر این است که تقریبا تمام آنان از طریق ترکیه با عبور از تنگنای دریای ایجا خود را به آن جزایر رسانیدند. چنگیز اختر از پوهنتون سلیمان شاه در استانبول میگوید که سرازیر شدن سیلی از پناهجویان تلاش های ترکیه را در جلوگیری از مهاجرت ها تحت بررسی قرار داده است.
The law enforcement is very weak on the Turkish side. We understand that all these human traffickers are still...
نیروهای امنیتی در ترکیه بسیار ضعیف هستند و ما میدانیم که قاچاقبران کشتی ها را دزدی میکنند. در اینجا دزدیدن قایق ها آسان است زیرا پول هنگفت به دست میآید. در ضمن همکاری میان دو کشور پیرامون دریای ایجه ترکیه بسیار کمرنگ است و در سطح بلند نیز همکاری و تشریک مساعی وجود ندارد.
در چند هفته گذشته نیروهای امنیتی ترکیه اقدامات را در جلوگیری از سرازیر شدن مهاجرین که تلاش دارند به یونان بروند روی دست گرفته است که شامل ایجاد پوسته های امنیتی می شود. این پوسته ها در شهر ازمیر که بزرگترین شهر ساحلی ایجه می باشد دیده می شود. ترکیه که میزبان 2 میلیون مهاجر سوری با هزینه 6 میلیارد دلار است، اتحادیه اروپایی را به خاطر اقدامات ناکافی مورد انتقاد قرار داده است. با توجه به گفته های سمی، نویسنده مقالات سیاسی در یک مجله ترکی، خشم انقره می تواند بخش از تلاش های آن کشور در از بین بردن سرازیر شدن موج از پناهجویان به یونان باشد.
It sees what's happening in Europe, how the doors are being closed in Europe. That means that there's going to be a backlog of refugees.
می‌بینم که در اروپا چی اتفاق می‌افتد. چگونه دروازه‌ها برای مردم بسته شدند و این به معنی تجمع پناهندگان در ترکیه می‌باشد. پس انقره به مشکل سرازیر شدن پناهجویان مواجه است و هیچ کس دیگر مسئولیت این بار را به دوش نمی‌گیرد. احساس در ترکیه دیده می شود که در صورت سایر کشورها بار این پناهجویان را بر عهده نگیرند، پس چرا ترکیه چنین کار را انجام دهد؟
سرحدات ترکیه از جمله بی‌ثبات‌ترین منطقه در جهان و از دیر مدت به این سو به مثابه در ورودی پناهجویان به اروپا محسوب می شود. احمد محصل مطالعات مسائل مهاجرت های غیر قانونی می گوید که انقره از مدت ها به این سو تلاش کرده است تا محدود ساختن مهاجرین را به اهداف بزرگتر دیپلماتیک ارتباط دهد. او علاوه می کند که انقره تلاش کرده است تا عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد، اما تلاش های آن کشور نتایج مطلوب را در بر نداشته و بروکسل نفوذ اندک بر ترکیه دارد.
EU membership now is gray area, so Turkey losing its interest to...
عضویت اتحادیه اروپایی در حال حاضر برای ترکیه یک موضوع غیر مشخص است. از این رو فشار اندک بر ترکیه پیرامون این موضوع وجود دارد. به نظرم مقامات این کشور از مبارزه علیه مهاجرت های غیر قانونی چشم پوشی می کنند. از این رو ما شاهد سرازیر شدن موجی از مهاجرت های غیر قانونی در اطراف ترکیه می باشیم.
انقره از متحدین غربی خود خواسته است تا یک ساحه محافظت نظامی در سوریه ایجاد شود تا به برخی از پناهجویان سوری اجازه برگشت به کشورشان مساعد گردد. این پیشنهاد انقره با واکنش سرد روبرو است و تحلیلگران میگویند افزایش موج از پناهجویان شاید کشورهای متحد ترکیه را وادار سازد تا پیرامون این پناهجویان تجدید نظر کنند.
چشمان مرا با برف زمام مره، چشمان مرا با برف زمام مره، دستان مرا با لمس بامام مره، دستان مرا با لمس بامام خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، بر سینه داغ دار بکوا ببرید، چشمان مرا بابل خزه باب برین یا پای کرم پای کرمان روان یا موسازه مشهد قندهار به ما ببرد بر مشهد قندهار به ما ببرد چشمان مرا با بلخ زیبا ببرد گل و سنگ از استخوانم سازد خشت و گل و سنگ از استخوانم سازد بر ساختن کابل فردا ببرد بر ساختن کابل فردا ببرد صد بوسه نیست که تا بر وطن خود گرید بر حال تباه مردم خود گرید بی بر سر مرده دو ست شیوان بود بی بر سر مرده دو ست شیوان پاکستر داغ قلب هجرت زدم بر سینه داغدار بکوا ببرم.
آهنگ زیبای با آواز ناشناس بود که شنیدید و می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. پرچم ایالات متحده برای نخستین بار پس از بیش از 5 دهه در سفارت آن کشور در کیوبا برافراشته می‌شود و به این ترتیب سفارت آمریکا رسماً فعالیت‌هایش را در کیوبا از سر می‌گیرد. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در این مراسم تاریخی در هاوانا شرکت کند. او بلند پایه‌ترین دیپلمات آمریکایی است که پس از سال 1945 از کیوبا دیدن می‌کند. زلتا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شمار زیاد شهروندان کیوبایی در مورد اعاده رابط میان واشنگتن و هاوانا خوشبین به نظر می‌رسند. برگردان این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
امروز پرچم ایالات متحده در سفارت آن کشور در هاوانا پایتخت کیوبا برافراشته خواهد شد. برای بسیاری کیوبایی ها این یک نشانه قوی از بهبود روابط بین کشورشان و امریکا تلقی می گردد. انجل فرناندز یکی از باشندگان هاوانا است.
We're seeing marvelous changes in the relations between Cuba and the United States. I'm completely convinced that this will be resolved.
ما در آخر شاید تغییرات گسترده بین روابط کیوبا و امریکا بودیم. به نظر من همه اختلافات بین دو کشور حل خواهد شد و این همه به خاطر توافق بازگشایی سفارت های کیوبا و امریکا می باشد.
اما شک و تردیدهایی نیز در دو کشور وجود دارد. بسیاری از امریکایان کیوبایی تبار می گویند که از سرگیری روابط دیپلماتیک بین امریکا و کیوبا به معنای پیروزی یک رژیم سرکوبگر است. قانونگذاران امریکایی کیوبایی تبار حکومت رئیس جمهور اوباما را به خاطر دعوت نکردن از مخالفان حکومت کیوبا در مراسم تاریخی برافراشتن پرچم امریکا مورد انتقاد قرار دادند. ماریو دیاز بالارد، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده از ایالت فلوریدا می گوید
Frankly, what he should be raising is the white flag of surrender, because that is what President Obama and his administration are doing.
صراحتاً باید گفت که جان کری بجای پرچم امریکا درفش سفید تسلیم شدن را باید بیافراشد، چون رئیس جمهور اوباما و حکومت او یک بار دیگر تسلیم می شوند.
در جریان مذاکرات بین مقامات بلندرتبه ایالات متحده و کیوبا، واشنگتن خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در کیوبا شد. هاوانا شمار از زندانیان سیاسی را آزاد ساخت، اما فعالین می گویند که اقدامات کیوبا در این راستا کافی نمی باشد. الیزاردو سانچز از کمیسیون ملی مصالحه و حقوق بشر کیوبا می گوید
حکومت کیوبا آوردن اصلاحات عاجل را رد می کند که در بخش‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی به آن نیاز است.
اما تاجران کیوبایی امیدوارند تا با بهبود روابط با امریکا و هجوم سیاحان امریکایی به کیوبا سود اقتصادی به دست آورند. حوزه میگل دیاز اریچ مسئول یکی از شرکت‌های کشتیرانی در کیوبا می باشد.
همه شرکت‌های کشتیرانی آمریکایی با ما به تماس شدند. آنان در پی به دست آوردن مجوز سفر به کیوبا هستند و ما در این مورد بسیار خوشبین می باشیم.
ایالات متحده از قبل پرواز طیاره‌های چارتر شده را به کیوبا از سر گرفته است. قرار است خدمات انتقال مسافرین بین دو کشور از طریق کشتی که پس از به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در سال 1960 متوقف شده بود نیز از سر گرفته شود.
با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. اکثر ولایت افغانستان امروز آفتابی پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 28. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 22. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 20. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 27. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 16. هوای فرا بسیار گرم بوده و بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 24 است. برعکس بامیان سرد، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9. میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18 و پروان بلندترین درجه حرارت 36 و پایین ترین آن 19 پیش بینی شده است.
فشرده خبرها را می شنوید. هیئت عالی رتبه افغانستان در سفرش به اسلام آباد همکاری امنیتی با پاکستان و مساعی صلح با طالبان را بحث کرده است. خبرهای تازه از گروگان کوریشایی که این هفته توسط تندروان گروه دولت اسلامی سربریده شد، حاکیست که وی در ابتدا توسط گروه های تبهکار برای اخذ پول اختطاف شده بود. شماره جان باختگان یک رشته انفجارات مهیب در انبار مواد خطرناک در شهر بندری تینجین چین و کم از کم 50 تن رسیده است. 17 مامور اطفای حریق شامل جان باختگان حادثه شام چهارشنبه است. از هر سه آمریکایی تنها یک نفر با توانایی بارک و بامار جمهور آمریکا در مدیریت توافقنامه بین‌المللی برای بازداری برنامه هسته ایران نظر موافق دارد. این مطلب یافته‌های یک نظرپرسی جدید توسط مؤسسه پژوهشی گالاپ است.
بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا تقدیمتان شد. شنوندگان عزیز، در بخش دوم برنامه دری گزارش را در مورد تخریب گل‌های وارداتی از هلند در روسیه فراموش نکنید. این نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار میگیریم، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. مایک را به شافیه جان سردار که میزبان برنامه پشتو است واگذار میکنم تا دقایق بعد.